بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مقدار عکس الحمل بود. مشهور فرمودن 9 ماه، روایاتی هم در این مطلب دلالت می کند. بعضی از این روایات رو خوندیم، یکی روایت مرسله عبدالرحمن ابن سیابه عن من حدثه عن ابی جعفر، تکذیب میکنه اهل سنت را، گفتن سنتین یا سنین، فرمود کذبو اقصا مدت الحمل 9 اشهر. ولی عمده صحیح ابن حجاج که فرمود اذا طلق الرجل امرأته فدعت حبلا انتظر 9 اشهر. گفتگوی درباره این روایت بود و اون جمله زیلش که توجیهاتی صاحب جواهر دیگران فرمودن جمله عرض کردیم. بعد هم 2 مرتبه به این بحث و توجیه این روایت برخواهیم گشت، مشکار داریم. روایت دیگری که در اینجا داریم روایت محمد ابن حکیم 2 باب 25 از ابواب العدد عن ابی الحسن علیه السلام قلت له المرأة الشابة التي مثلها تهیز یطلقها زوجها و یرتفع حیضها کم عدتها. زن جوانی که امثال او حیض میبینند، شوهرش طلاقش میده، حیضش هم قطع شده، نمیبینه، حیض نمیبینه، عدتش چقدره؟ امام فرمود 3 ماه. التي في سن من تهیز ولا تهیز، بله عدتش 3 ماه. روایات دیگری هم بر این مطلب دلالت می کند. گاهی ممکنه زنی در سن حیض باشه و در این حال حیض نشود. 2 روایت معتبر داریم که درباره او میگه که مثلا اینجور زنها تا سن 50 سالگی اینها اگر طلاقی برشون پیش آمد چنین باید این گونه 3 ماه عده نگه دارن، جز یائسه به حساب نمیان. 2 روایتی که بحث سن مطرح شده و در قرشی 60 سال موضوعش این مورده، یعنی جایی که فی سن من تهیز ولا تهیز. و به نظر ما این 2 روایت هیچ دلالتی ندارد بر اینکه سن حیض تا 50 سالگی و احیانا تا قرشیه تا 60 سالگی است. نه، اگر خون میبینه تا هر وقت خون ببینه حیضه، تا هر وقت، ولو از 50 سالگی و 60 سالگی هم بگذره. ما فکر این کنیم، بله نمیبینه. او بسیار خوب، اون طلاقش داد یا جهت دیگر سه ماه ادهش او کاری نداریم بشه. روایات اینو معین کرده. اما اینکه حالا اگر 50 سالش شد یا اساس حالا دیگه اگر خوندید باید استحاضه بگیره و گرفتاری های استحاضه و زن بدبخت بیچاره پدرش در بیاد، چرا؟ استدلال عموم آقایون رو این دو روایته، در حالی که موضوع این دو روایت جاییست که لا تهیز و هو فی سن من تهیز، او رو معین کرده، ما حدودی برای او ذکر کرده. اما جایی که خودش حیض میبینه ولو از 50 سالم بگذره، به چه دلیل این حیض نباشه؟ خون میبینه به صفات حیض کاملا، نه همون حیضه، ولو از 50 سال و 60 سال هم عبور کنه. این یه بحث مفصلی است، قابل گفتگو، قابل بررسی در باب حیض.
حالا این مشکل ایجاد میکنه بعضی وقتا من زنها هستن که از 50 سال یا بیشتر هستن ولی 3 ماه خوبه، 4 ماه این مشکل.
هر وقت خوندید به اصطلاح به صفات حیض، باید مثل ایام حیضش حساب بکنه،
ولو 6 ماه وسطش،
ولو هر جوری، بله هر وقت خوندید به صفات الحیض.
طلاقش
که بدن طلاق یائسه محسوب میشه؟ نه، اگر اینجور باشه و خون میبینه نه یائسه هم حساب نمیشه.
و شیش
ماه هست
ندیده؟
بله بله دیده، بعدش صفات حیض رو داره؟ بله. چه اشکالی داره؟ چه محالی ازش لازم میاد؟ دلیلی هم بر محدودیتش نداری؟ دیر رسیدی آقای محمدی، دیر رسیدی، دیر رسیدی. نخه نخ، این جواب سوال ایشون حالا باش، اون حالا باشه، نه این حیض از کجا این تعریف در آمده؟ میگم از کجا این تعریف در آمده؟ از کجا این تعریف در آمده؟ اولا این جواب سوال ایشونه، مربوطه بحث ما نیست، یعنی عمده در او تأثیری نداره. ثانیاً همین تعریف از کجا در آمده؟ میگم این تعریف از کجا در آمده؟ حضرت آقای محمدیان، بحث حیض مباحث مشکلی داره. یه فقیه هم وقتی که بحث حیض رو تموم نکنه خودش حیض میشه. گفتن گفتن بله گفتن بله گفتن میگم به کی داری اشکال میکنی؟ آقایون فرمودن به جای خود،
اونام که فرمودن گفتن بعد 50 استفاده یعنی هم عادت مستقیمه ادامه داره.
نخه میگم بعد از 50 فتوای مشهور همه اینه که هر چی خون ببینه استعاذه تو. اون بعد اون ببینید احتیاط ایشون از یه حیث دیگره، بین 50 تا 60 سال برای اینکه احتمال قرشیت توسعه داره، او از اون باب اون احتیاطشون. راجع به خود این مسئله که الان من دارم عرض میکنم با خود ایشون صحبت کردم، تو فکر رفت و فرستاد وسائلشو بیارن ببینه در کنار وسائل راجع به این مسئله این معنا چیزی نوشته یا چون بیشتر یاد داشتشون هم کنار وسائلشون بود چیزی نوشته یا ننوشته، بعد نفهمیدم دیگه. او یه چیز دیگه یه فعلا، بله او مسئله تون اخرى، اون مسئله تو رو نخه ممکنه نژادها فرق بکنن، ممکنه نژادها تفاوت کنن. ببین شما این همه اخلاقی که تو نژاد شما اصفهانی ها هست آیا همه دنیا هست؟
نه
خیلی خیلی خوب خیلی خوب. یعنی همیشه چهارشنبه ها دیوونن که آقای دیانت هم از ترس نمیاد اون روز اصلا تعطیل میکنه. میخوای اینو بگی آقای ملکی همه قبول. من خودم پیش میفتم که دیگری چیزی اون نگه. در هر حال این یه مسئله عمده ایست که ما یه مقدار در این قضیه ظلم به زنها میشیم. قضیه استغاثه رو معمولا زنها نمیتونن درست عمل کنن و لذا تقریبا زنهایی که از دنیا میروند به اندازه ایام استحاضه شون یعنی 50 سالگی به بالاشون احتیاط اینه که نماز قضا برشون گرفته بشه. غالبا نمیتونن با اون احکام شاقی که داری. خب حالا این بله تو پرانتز در هر حال این راوی محمد ابن حکیم هم حالا مال زن جوانی که در سن منتهیزه ولی هنوز حیض نشده، حیضش عقبه. زن جوان از 10 سالگی حیض میشه، البته گاهی قبل از 10 سالگی هم خون میبینه ولی اونا رو فقها ها حکم به حیضیت نمی کنن. از 10 سالگی به بعد گاهی هم نه تا 11 سالگی 12 سالگی 13 سالگی خون نمیبینه. حالا این ازدواج کرده، بعد شوهرش طلاقش داده، کم عدتها چون 3 ماه که 3 تا حیض نمیبینه تا به حساب حیضش عده بگیره. قال امام فرمود 3 اشهر اینجا 3 ماه باید عده بگیره. قلت فانها عدت الحبل بعد 3 اشهر 3 ماه عده گرفت، بعد گفت که من حامله هستم، ادعای حمل کرد. خب ظاهرش اینه که ادعای حمل کرد از این شوهری که طلاقش داده و الان 3 ماه هم گذشته، یعنی الان حمله 3 ماهه داره. قال عدتها 9 اشهر امام فرمود 9 ماه مدت الحمل، عده حامل مدت حملشه. حتی یزع امام برای تعیین این مدت فرمود 9 اشهر که این میشه دلیل بر مبحث ما که یدل بر این که اقصا مدت الحمل 9 اشهر. قال قلت فانها ادعت الحبل بعد 9 اشهر نه در 9 ماه زایمان نکرد و هنوز ادعای حاملگی دارد. امام فرمود انما الحبل 9 اشهر باقی ده انما الحبل 9 اشهر قلت تتزوج، میتونه الان ازدواج کنه؟ حالا 9 ماه گذشت و نه بچه ای هم ازش متولد نشد، تأکید میکنی که نه 9 ماه آیا الان میتونه ازدواج کنه و خرج از عده؟ اینجا امام فرمود تحتات به 3 اشهر 3 ماه احتیاط کنه، یعنی ازدواج جدید نکنه، حساب کنه هنوز در عده است، 3 ماه احتیاط کنه. قلتو بعد از 3 ماه هم نه بچه متولد نشد و در این حال عدت بعد 3 اشهر ادعای حبل میکنه، امام فرمودن دیگه اینه بذاریدش کنار. آلا ریبت علیها تزوجت انشاءت، اگه بخواد ازدواجم بکنه مشکلی نداره، تزوجت انشاءت، دیگه به این حرفاش گوش نمیکنی. خب در این روایت صدرش دو جا داره اقصل هم تسعت اشهر قاطعانه، بله حالا اومده در این کسی که بعد از تسعه هم باز ادعای حاملگی می کند، امام فرمود تحتات سلاست اشهر. حالا ببینیم یعنی چی. این روایت را در جواهر تعبیر میکنه به خبر، به عنوان که روایت ضعیف. از یه نظر حق با صاحب جواهره. تو سند این روایت، حالا تو وسائل جایی ابن سمائه، ابن سمائه، ابن سمائه عبارت است از حسن ابن محمد ابن سمائه عن ابن ابی حمزه، هم ابن ابی حمزه اون واقفی معروفه و پایه‌گذار واقفیه و هم همین حسن ابن محمد ابن سمائه که خیلی هم در واقفیه بودنش متعصبم بود. خب اینا یه سرکر مورد لعن حضرت رضا سلام الله علیه واقع شده. از این نظر صاحب جواهر حق داره که روایت رو تضعیف کنه به یه خبر و سمانه. ولی کن ما مکرر عرض کردیم که این واقفیه معروف این چنینی که روایت شیعه ما روایاتشون رو نقل کردن، ظاهرا نقلشون مال قبل از انحرافشونه، چون بعد از انحرافشون امام رضا علیه السلام در روایات متعدد در مواقف متعددی اونها رو لعن کرد، دیگه جدا شدن شیعیان از اونها، کسی سراغ اونها نمیرفت، کسی محل نمیذاشت به اونها اصلا به هیچ نه. خب این آدمی که منحرفه یه شیعه میدونه که اگر بره خونه او و یه نحوی تکریم بشه، احیانا به اصطلاح یه نحوی او تأیید بشه، این کار حرامه. تأیید یه نفر بی جا از نظر شرعی اشکال داره و شاید یه مشکله ایست که فی زمان ناهازا هم زیاد گرفتارشی افرادی که ادعاهایی میکنن و اهلش نیستن، رفت آمده با اونها بیرونیشون تشکیلاتشون، خب اینا تأیید اونهاست، آیا جایزه؟ حالا بالاخره اونی که نقل کرده از او در این روایت، اونی که نقل کرده اتفاقا حسن ابن محبوبه و بزرگانی مثل اونها، اینها قرینه میشه بر اینکه این روایاتی که از اینها به وسیله روات و محدثین عالی مقام ما نقل شده مال زمان قبل از انحرافشونه، نه بعد از انحراف. و از اینجا اینا در اون زمان ثقه بودن، وکیل موسی بن جعفر بود همین علی ابن ابی حمزه، که اصلا همین وکالتش موجب شد موسی بن جعفر چندین سال در زندان بود، به عنوان وکالت از موسی بن جعفر وجوهاتی گرفته بود، پلوش جمع شده بود تا موسی بن جعفر از زندان بیاد بیرون و تحویل حضرت بده. وقتی موسی بن جعفر به شهادت رسید به کلی منکر شد، برای اینکه پولا رو تحویل نده به حضرت رضا، قبول نکرد امامت حضرت رضا را، برای اینکه اون پولا را تصاحب کنه. در زمان موسی بن جعفر موثق بود، وکیل موسی بن جعفر بود. این روایاتش هم این قرینه تاریخی نشون میده مال اون زمان هاست، نه مال به زمان بعد از انحرافش. از این نظر که این مطلب رو ما چندین بار به مناسبت های مختلف مطرح کردیم و از این نظر این روایت اندنا معتبرتون. اون دیگه چه بهتر تا اگر فرض کنیم کتابی داشته باشد که این چنین، چه بهتر تا یک راهش هم همینه، در حال روایت مال اون زمانه. بله، نه مال علی ابن فضاله. اونا در همون حالی هم که انحراف داشتن باز فرمود امام خذوا ما ربا. بله اون در باده. خب اینم یه روایت. حالا تو این روایت گفتگوی داریم که بعد ببینیم چه خواهد شد. یه روایت دیگرم باز همین محمد به اصطلاح محمد ابن حکیم دارد، عن ابی ابراهیم او ابنه موسی بن جعفر یا فرزندش حضرت رضا علیه السلام، عن ابی عبدالله او ابی الحسن قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثه اشهر، مردی زنش رو طلاق داد که نه حسب المعمول سه ماه باید عده نگه داره، وقتی سه ماه گذشت ادعا کرد که حامله است، ادعت حبلا، قال ينتظر بها تسعت اشهر تا نه ماه، قال قلتو فإنها ادعت بعد ذالک حبلا، بعد از نه ماه هم باز ادعا داره هنوز حامل است. قال امام فرمود هیهات هیهات، نه چنده این دیگه حامله نیست، نمیشه. انما یرتفع التمس من ضربین، ممکنه الان حیز نشه و تمسش حیزش بسته شده باشد، رفع شده باشد، اما همه جا یکسان نیست. اما حمل بین، یا در اثر حمل تمسش بسته می شود، و اما فساد من التمس، یا نه حیزش فاسد شده، نامنظم شده و این به اصطلاح یک نوع بیماری در وجودشه. ولکنها تحتات به سلاست اشهر، در این حال سه ماه احتیاط کند. خب این دو روایت هم. در روایت اول دو جاش، در این روایت یکی، تأکید به این که حمل نه ماه، حالا این زیلش فلیکن علا ذکر منکم، که این تحتات به سلاست اشهر را چجور معنا کنی. به عنوان معید صاحب جواهر این روایت هم نقل کرده، روایت عبان عن ابی عبدالله علیه السلام ان مریم علیه السلام حملت به عیسی تسع ساعات کل ساعت شهرون. مریم بعد از این که روح درش به اصطلاح اون جبرئیل درش دمید، نه ساعت حملش طول کشید. حالا این روایت میگه، آقای دیانت قبول نداره، بسیار خوب این روایت اینجور میگه، ولی هر یک ساعتش که انه به قدر یک ماه. خب اینم مفروض گرفته که حمل 9 ماهه و این به این شکل تشبیه کرده. البته این روایت حالا قطع نظر از این قضیه شاید قابل استدلال نباشه، حالا اون 9 ماه شد، اما این لایدل این تعبیر درش نیست که اقصل حمل 9 ماه، این تعبیر در روایت نیست. بله یکی از موارد مقدار هم مسلمن قطعیم 9 ماه، اما این تعبیری که اقصل هم این اندازه تو روایت نیست. نفرمود 9 ساعات کل ساعت شهرون به مقدار اقصل حمل، این قید تو روایت نیست. پس این روایت حالا قطع نظر از اون خود موضوع روایت نه قابل استدلال در این بحث نیست. صاحب جواهرم استدلال نکرده، گفته و یعید وقتی بیاد در تأییدات یه مقدار برفنبار این گونه چیزها. خب اینم یه روایت، روایت 7 باب 17، روایت قبلی 5 باب 25 ادب، این روایت ابان 7 باب 17. بله آقا احکام اولاد، 7 مال احکام اولاد. در جواهر یه روایت دیگر اضافه میکنه، روایت قابل تدبر و دقتی است، نقل میکنه از کافی فی کتاب العقیقه، ظاهرا در وسائل نیافته، ما فی الجمله نگاه کردیم نیافتیم، ولی در کافی خود روایت سندش صاحب جواهر نقل نکرده، ولی در کافی نقل میکند فی کتاب العقیقه، کتاب نکاح را کافی به چند قسمت تقسیم بندی کرده که هر کدوم از اونها را به جای این که بگه باب العقیقه یا باب چنین، کتاب العقیقه. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن محمد ابن الفضیل، عن ابی حمزه، عن ابی جعفر علیه السلام. این سند سند خوبی است. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، حسین ابن سعید، اینا که همه سعات بزرگوار لا کلام فیهم، آخریشم ابی حمزه. ها چی آقا؟ اینی که از امام باقر نقل می کند ابو حمزه ثابت ابن دینار، ابی حمزه صومالی، ابی حمزه معروف، ابی حمزه معروف از بزرگان. در این وسط محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل 4 تا داریم، 3 تاشون ضعیفن، 1شون ثقتون قوی. اونی که ثقه است محمد ابن الفضیل ابن القزوان، این ثقتون. حالا اینجا کدومه؟ اینجا کدوم یکی از این 4 تاست؟ بله حالا به قرائنی که مرحوم اردبیلی در جامع الرواة و امثال اینها نقل فرمودن، اینجا محمد ابن سویه به اصطلاح فضیل همون محمد ابن فضیل ابن قزوانه که ثقتون، بنابر این روایت معتبرتون، ولو صاحب جواهر در اینجا هیچ نه کلمه خبر داره نه غیر او ازش، با سکوت از نظر سند از کنارش گذشته، ولی به نظر روایت معتبر میرسه. روایت نسبتاً مفصله، یه قسمتش مورد استدلال اینجای ماست و این قسمت اینجاست و فیه در این روایت، ولی رحم سلاست و اقفال، برای رحم سه قفله، سه تا در بند داره، هر نطفه ای که ریخته بشه در زن به رحم نمیرسه، با یه شرایطی، با یه خصوصیاتی، عند ارادت الله اصلیشه در حقیقت. حالا ولو حالا به یه تعبیرات مختلف گفته بشود، روایت تعبیر میکنه سه قفل داره، سه در بند داره، سه تا سد داره. قفلون فی اعلاها مما یلی اعلا سر من الجانب الایمن، یه قفل در اون بالای رحم داره که میرسه به کمر، یلی سره را یعنی کمر را، ناف را. صاحب رافی در حاشیه کافی اینو اشاره کردن، سره باید با سین نوشته بشه، ولی هر چی دیدیم در نسخه های کافی با صاد نوشته شده، میگه لعلها من اشتباه نساخ، منظور معلومه، بله مقصود همون ناف. اونجا یه قفل داره، ول قفل الاخر وسطها، ول قفل الاخر اسفل من الرحم، سه مرحله داره. حالا با خداست، فما یوزع بعد تسعة ایام فی القفل الاعلا فیمکث فیه ثلاثة اشهر. معنای این جمله اینه که یه مدتی قبل از همون قفل اعلا میمونه، نه روز، بعد وارد میشه به اون مرحله اول دیگه، علقه شدن و مزقه شدن و چنین مال این قفل اوله نه قبلش. نه روز سرگردانه، تا خدا چه قسمت کنه؟ آیا خدا اراده کرده که این زن حامله بشه و این مرد بچه دار یا نه؟ هیچی هم نه، نه آقای مهدی پور، یادتونم ندادم. نه خیلی بله آقا، نه حالا میخواد خدا بناش، سنت سنت الله جرت علی ذلک، چرا سنت خدا نه سنت معنای مستحب، چرا از این روایت برمیاد این چنینه؟ بله سنت های تکوینی است. خوب دقت کنید این روایت رو، که شاید دو چیز رو با این روایت حل کنه. پس 9 روز اونجاست قبل از این که در حقیقت وارد مراحل رحم بشه. بعد میاد در اون مرحله اول 3 ماه، فعند ذالک تو این 3 ماهه یصیب المرء خبث النفس و تهوع ایامی ویاره. تو این 3 ماهه اول یصیب المرء خبث النفس و تهوع، از خیلی چیزا بدش میاد، یه حالت به اصطلاح بد آمدن ناسازگاری داره و حالت تهوع و قید. ثم ينزل الى القفل الاوسط، بعد میاد تو مرحله دوم و با 3 ماه در اونجا میمونه. فیمکث فیه 3 اشهر، حالا اینجا بیاناتی داره امام. ثم ينزل الى القفل الاسفل فیمکث فیه 3 اشهر، 3 ماه هم اینجا شد 9 ماه. فذالک 9 اشهر ثم تطلق المرء، بعد زایمان میکنه. این 9 ماه به این جور بیان شده. کتاب کافی، کتاب العقیقه، باب 6، روایت 5 در کتاب عقیقه. این روایت خب از جهاتی قابل توجه. صاحب جواهر میگه خب اگه این شور شد، شد 9 ماه و 9 روز، پس میشه معارضه با اون روایات که مکرر میگم 9 ماه. این میگه 9 ماه و 9 روز، اینو چکارش کنی؟ لکن نظاهر او زیادت و 9 ایام علا 9 اشهر. بله میشه اینو یه جوری توجیهش کرد و یمکن ادراج او فی 9 اشهر به ضرب من التعویل به حمل قوله فی القفل الاول فیمکس علی 3 التي منها 9. بله آقای ملکی بخواد فاما ما ينفع الناس. آقای لطفی ها چی آقا ها من تو سر تو تکون بدی میفهمم چی بخوای بگیم. نه خیر، توی این رحم این مراحلشه که اون سومی رو میگه اون اسفل الرحم. اینا سیگه که به قول آقای مهدی پور توضیح ندادم اینا رو بفرمایید. صاحب جواهر میگه که برای اینکه معارضش با اون روایات حل بشه میتونیم بگیم مقصود اینه که اون 9 روز رو هم جز همون 3 ماهی اول حساب کن. بعد میگه و شاهد و علی زید الروایه و بقیه روایات که همه گفتن 9 ماه، علا ان ابقاءه علا ظاهرهی مخالف للاجماع، و نتیجه باید دست از این ظاهر برداریم و حمل کنیم به این توجیهات. ما عرض میکنم نه آقای صاحب جواهر، اخذ میکنیم به همین ظاهرش و با این حل میکنیم یه مشکله اون روایات را. مشهور در بین مردم از اون زمانی که شنیدیم همیشه، قابله های قدیم و ماما های جدید و چنین و چنان، هی صحبت 9 ماه و 9 روزه. هر جا گفتگو میشه راجع به حمل مشهور اینه. اشکال تو اون روایاته که میگن نه ماه بدون این نه روز. اما حالا ما با بیان این روایت میتونیم اون روایات رو معنا کنیم. بله اون نه روز اول چنه به نحوی میشود جزء حمل حساب کرد، میشود جزء حمل حساب نکرد. نه برعکس صاحب جواهر میگیم اونو جزء حمل حساب نکن، بگو نه ماه. اگر با او حساب کردی وقتی میاد دقیقا مثلا از شب وقایعش یا چنین حساب میکنه نه ماه و نه روز. این روایت کاملا توضیح میده اون روایات رو. وقتی این نه روز وضعش با اونای دیگه تفاوت داره خیلی آسونه که این روز جز حمل به حساب نیاره. نه اینجا اتاق انتظار، تازه هنوز حمل نیست. ولی بله اگر بخوای از شب وقا حساب بکنی نه ماه و نه روز. خیلی هم با وجدان و با خارج و با عرفم کاملا سازگاری داره و میتونه روشن کنه مضمون روایت مثل سعی ابن حجاج و اون روایت دیگر را، روایت ابن حکیم را. این راحت تره، نیاز نداره که ما دست از ظاهر این روایت برداریم. حیث این که اون قبل داخل رحم نبوده، نه چه بسا جز مدت حمل به حساب نیارن. ولی بالاخره فاصله میخوره بین این و وقا، چه اشکالی داره؟ نه این روایت رو به ظاهره عکس میکنیم بدون هیچ گونه به اصطلاح تمهلی در روایت، هیچ تصرفی در روایت، و به وسیله این حل میکنیم مشکلات روایت نه ماه را که معمولاً 7-8 روز اضافه میشه. این رو بهش عنایت کنید. بنابراین این روایت هم یکی از روایات دال بر این که مدت الحمل 9 اشهر در کنار اون روایات با توجه به این اضافه‌ای که این روایت دارد. حالا دو قول دیگه در مسئله، مستند اونا چیه؟ گفتگوی درباره اونها و بعد در گفتگوی راجع به اونها باز به همین روایت برمیگردیم انشاءالله.